سائر المرسلين الذي باود فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه قل لله الشفاعة جميعا. قبلا باید عرض کنم که مسئله شفاعت در قیامت یکی از مسائلی است که در متن قرآن شریف مکرر آمده است و در روایات و اخبار رسول اکرم و اهل بیت معصوم اون حضرت هم زیاد آمده است. تمام علماء خاصه و تمام محققین و محدثین عالی قدر از قرون گذشته مثل زمان صدوق رضوان الله علیه تا امروز همه به اتفاق آراء اصل موضوع شفاعت را یک مطلب مسلم مذهبی می دانند و اما حضرات عامه و سنی ها در روایات عامه هم اخبار مربوط شفاعت از پیغمبر اکرم آمده است. قسمت اعظم علماء عامه در گذشته و حال طرفدار مسئله شفاعت قیامت هستند، یعنی اونها هم مسئله شفاعت قیامت را تأیید دارند و قبول. فقط یک عده معدودی هستند از علماء سنی ها در گذشته لابلای کتاب هاشون مطلبی خونده می شود که اونها مسئله شفاعت را باور ندارند و من گمان می کنم یا رئیس این فکر ابن تیمیه باشد یا لااقل ابن تیمیه در این جریان برای گردوندن مسیر بعضی از افکار عامه نقش مؤثری داشته است. حالا ما ضرورتی ندارد روی بحث اقلیت عامه صحبت بکنیم، اما چون الان در تهرانم گوشه و کنار افراد خامی و کم مطالعه‌ای که فقط فکر می‌کنند با جبهه شیعیان مخالفت کنند می روند و می گردند لابلای بعضی از کتب عامه چیزی را پیدا می کنند و اینو به رخ می کشند. به اعتبار اینکه مسئله شفاعت از باب اینکه یکی از شاخه های بحث قیامت است باید بحث شود و از باب اینکه کسانی بر وفق میل بعضی از علمای عامه تبلیغ ضد شفاعت می کنند اونم از باب حفظ افکار شیعیان با منطق صحیح مذهبی لازم است بحث شود. اما اون چیزی را که شاهکار سخن علمای عامه است که حتی این بیان هم از ابن تیمیه و چند تا کتاب عام این رو نقل کردن در آیه من ذالذی یشفع عنده الا باذنه، خدا می فرماید
در قیامت کی میتواند شفاعت کند نزد خدا جز به اذن خدا؟ یک عده از علمای عامه میگویند خود این آیه دلیل بر این است که شفاعت هست، منتها بی بند و بار نیست، حساب داره، باید به اجازه خدا واقع بشه. یعنی علمای عامه طرفدار شفاعت یکی از آیاتی رو که استدلال میکنن همینه، و این آیه برای اونایی که منکرن خیلی سخته. این است که ابن تیمیه و طرفداران فکر او در اینجا به دست و پا افتادن. اون خلاصه بیانشون اینه: من ذا الذی یستطیع من عبیده ان یغیر ما مضت به سنته و قضیت به حکمته و اوعدت به شریعته من تعویب ذوی العقائد الباطله و الاخلاق الساطله الذین افسدوا فی الارض و انحرفوا عن جادة الدین الا اذا اذن الله اذن له ربه. میخواد اینو بیان کنه، میگه کی قدرت دارد نظام قوانین حق رو به هم بزند؟ کی قدرت دارد سنن الهی را زیر و رو کند؟ کی میتواند قضاء حتمی حق رو تغییر دهد؟ کی میتواند وعیدهای شریعت اسلام را بگرداند؟ خداوند سنتش این است مردم گناهکار و مردم بی ایمان را حتما عذاب کند. کی میتواند دهن بزند؟ من ذا الذی یشفع عنده؟ بعد به الا به اذنه که میرسه، میگه این الا به اذنهی که میگوید و نحو هذا، این از قبیل اون آیه یوم یأت لا تکلم نفس الا به اذنه، میگه این هم مثل اونه. میگه و هذا تمثیل لانفراده بالملک و سلطان فی هذا اليوم. میگه خدا میخواد بگه قدرت مال منه، نه کسی میتونه حرف بزنه، نه کسی میتونه شفاعت بکنه. این روح مطلبی، جان مطلبی ایناست که چند سطر این عبارتشون یادداشت کردم. اما این عبارت درست نیست، به دلیل اینکه اگر مراد من ذا الذی یشفع عنده قانون خدا را در شرک میگید به هم بزنه، ما نمیگیم مشرک شفاعت میشود، ان الله لا یغفر ان یشرک به. اگر مراد فسق مسلمان گناهکار، اگر خداوند او را عفو کند که سنت الهی به هم نخورده و قانون حق تغییر نکرده، برای اینکه خود قانون میگه و یغفر لبدون ذلک لمن یشاء، غیر مشرک را اگر بخوام میبخشم. بنابراین خیلی احتیاج نداریم اصلا اون بحث رو بحث کنیم، بیم در مثبتات خودمون. من امیدوارم خداوند اینقدر عنایت بفرماید که این مثبتاتمون رو که بحث میکنیم با یک بیانی واقع شود که اصلا خود حضار محترم بفهمن برای منطق منکرین دیگه ارزشی باقی نمونده. حالا وارد بحث خودمون میشیم. اول کلمه شفاعت، از این کلمه شفاعت چیه؟ چون فهمیدن خود کلمه شفاعت توضیح درباره این کلمه، آیا شفاعت منحصر به آخرت است یا دنیا هم هست و ما الان تو شفاعت هستیم، خود این یه منطقی است که مطلب رو برای ما خیلی واضح میکنه. اما اول لغت شفاعت، نماز شب خونها میدونن شفع و وتر دارند. شفع یعنی جفت، وتر یعنی تاق، شفی یعنی جفت یک موجود، زمینه یک موجود، اونو میگن شفی. در بین کتابای لغت یک کتاب لغتی بسیار بسیار ارزنده، کتاب آقای راغب اصفهانی است به نام مفردات. این اصفهانی اینقدر عجیب بوده که الان بزرگترین کتب لغتی رو که بعد از او نوشتن استناد به حرف این اصفهانی می کنند. اصفهانی اینقدر رو لغت عرب عجیب بشه که همه تکیه کنند. این مفردات راقب مورد قبول تمام دنیای اسلامی است. لغات قرآن، یعنی اگه در مدرسه الازهر مصرم بروید در همونجا مفردات راقب مورد قبول. مفردات راقب در باره کلمه شفاعت و شفیع میگه ای من رم الی غیرهی و آونه و صار شفعا له او شفیعا له فی فعل الخیر و شر فآونه و شارکه فی نفعه و ضره. میگه شفیع چیه؟ شفیع چیه؟ میگه شفیع عبارت است از یک کسی که زمینه ما بشه و ما را یاری کند در یک عمل، یا عمل خیر یا عمل شر، یا کار خوب یا کار بد، کاری که من به تنهایی نمیتوانستم انجام بدم اگر یک نفر بیاد زمینه من بشود و مرا کمک کند، او الان شفیع منه. او وقت میخواد کار خوب باشه، میخواد کار بد، بار بریف بارو گذاشته رو سکو، تناب و بسته، هی فشار میاره که این بار کنده بشه بیاد رو خونش نمیشه. تو میای رد بشی، بیچاره خیلی زحمت میکشه، زیر بار میگیره، یا الله بار کنش رفت. شما رو میگن شفیع، شما شفاعت کردی که بار به کول او برود. فهمیدی من شفیع رو؟ یعنی تو با اون جفت شدی، دوتایی که شدی، زور او و زور تو این بار رو بار کرد. خود حمال تنها نمیتونست بار کنه، شما نیروت رو گذاشتی، شما شفیع شدی. گاهی ممکنه شفیع رو در من نگیریم، در ما بگیریم، در جماعت، لازم نیست در انسان باشه. یک دونه صندوقیست الان پایه یه ماشین توشه 10 تن، میخواییم این از وسط خیابون برداریم، نمیتونیم. 2 نفر، 3 نفر، 6 نفر، هیچ نمیشه. تلفن میکنن، جر سبیل میاد، جر سبیل تا آمد، یه نفر آدم پشتش میشینه، میگه من به تنهایی نمیتونم این صندوق رو بکنم، اما جر سبیل و من دوتایی، من آتیش میکنم، گاز میدم، قرقره رو میگردونم، جر سبیل یا الله بلند میکنه. پس جر سبیل در اینجا کمک شما شد، شفیع شما شد. گاهی شفیع انسانی، گاهی شفیع ممکنه جماعت باشه، ولی شفیع یعنی کمک. این لغت خود شفیع که این روشن باشه براتون. اما مطلب دوم، حالا آیا باربر بدون کمک میتوانست بار را بردارد؟ نه. بنابر این اون کمک آمد و حمایت کرد، بار به دوش او رفت. اون وقت روایت از علی ابن ابی طالب است، می فرماید الشفیع جناح طالب. شفیع بال آدمی، بال. ببینی کبوتر خودش بخواد بپره نمیتونه، بالشو که باز میکنه میپره. پس بال کبوتر شفیع کبوتره. امامم میفرماید شفیع انسان به منزله بالشه، از شفیع جناح و طالب. یک. اما دوم، ما الان بحث شفاعت رو تو مسجد داریم میکنیم به نام یک بحث مذهبی. آیا شفاعت فقط بحث مذهبی است؟ نه، در تجوید هم شفاعت هست. این که یک نفر آدمی مریض می شود، خودش نمی تواند خودش رو درمون بکند، می رود نزد آقای دکتر، میگه آقای دکتر به من دستور بده، به من برنامه بده، مرا معالجه کن، موجبات درمان مرا فراهم کن. آقای دکتر شفیع بیمار می شود، اما شفاعت دکتر شفاعت تجدیمی است، نه شفاعت تشریعی. صحبت مذهب و دین نیست، صحبت شفاعت است در قانون آفرینش و خلقت. معده چطور باشد، روده چطور باشد، این دوا چه اثر دارد، اون دوا چه اثر دارد، اینو میگیم شفاعت. اما شفاعتیست در تکوین. برای همه خیلی روشن و واضح در باب شفاعت تکوینی طبیب، اون وقت انبیای الهی هم، انبیای الهی هم شفیع در تشریع هم. یعنی چی؟ یک آدم مریض میره میگه آقای دکتر ناخوشم، مریضم، مرا درمان کن. یک نفر آدمم میره مقابل پیغمبر میگه یا رسول الله گمراهم، بی ایمانم، غیر معتقدم، مرا هدایت کن. این اونه. اون وقت الان شما این سوال براتون پیش میاد، خب اگر این باشه الان پیغمبر داره از ما شفاعت میکنه؟ بله، همین الان شما به شفاعت پیغمبر تو مسجد زید آمدید. اگر شافع شما مثلا یک بت پرست بود، باید تو بتخانه باشید. اگر شافع راه نمای شما یک گاف پرست بود، باید گاف را بندگی کنی. این که اومدی اینجا پیغمبر شفاعت کردی تو همین دنیا. بله الان، همین الان ما تحت شفاعت پیغمبر، تحت شفاعت امیرالمؤمنین، تحت شفاعت ائمه، تحت شفاعت قرآنیم. الان چطور شفاعت کردی؟ طبیب چطور شفاعت میکنی؟ طبیب میگه این آمپول رو بزن، این کاشا رو بخور، این کپسول رو بخور، اون غذا رو نخور، این کپسول رو 6 ساعت یه بار بخور. طبیب میبره، نیرومند میشی. شفاعت دکتر در تجوینه. پیغمبرم میگه این لا اله الا الله رو بگو، از شرک بگریز، روش های عملت رو اصلاح کن، معاملاتت رو پاک کن، در زبان آلوده نباش، در روش با مردم منظم باش. اینم شفاعت پیغمبر. این شفاعت پیغمبر. آیا در این جمله سندی هم هست؟ چون ممکنه الان براتون این حرف نو باشه که بگید ما هر چی شنیدیم شفاعت پیغمبر رو در قیامت، مگه در دنیا پیغمبر شفیع ماست؟ میگم الان که من رو منبرم من با شفاعت پیغمبر دارم حرف میزنم،
یعنی برنامه پیغمبر، من با قرآن دارم حرف میزنم، با اخبار رو نمیتونستم بگم. شما هم که میگید الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده، خود این شفاعت پیغمبره، یعنی پیغمبر زمینه تو شده، قرآن زمینه تو شده، درس توحید و اخلاق و عبادت و فضیلت و انسانیت رو بهت یاد داده. حالا الان میگی که آیا اینجوری هست؟ این روایت رو ببین، روایت از علی علیه السلام هست،
میگه استجیب الانبیاء، پیامبران خدا را اجابت کنید، و سلمو لامرهم، به امر پیامبران تسلیم بشید، و عملو به طاعتهم عمل کنید، به فرمان انبیاء تدخلو فی شفاعتهم، تا برید تو شفاعت انبیا.
یعنی مثل مریض نیست اطبا میگه توی بیمارستان، میگه من اینجا 20 بیمار دارم، میگه اون بیمار منه، اونم بیمار منه، اونم بیمار منه. دنیا یه بیمارستان، یه عده بیماران پیغمبر اکرم، یه عده بیماران موسی بود، یه عده بیماران عیسی بود، یه عده بیماران گاو، یه عده بیماران بود، یه دم بیماران شغال هم اینه دیگه.
پس ما الان تو شفاعت پیغمبری، همین الان قرآن شافعه، همین الان پیغمبر شافعه، و همین شفاعتی که میرسه به قیامت اونی که نمیفهمه اینه، بابا منی که در دنیا زندگی کردم به شفاعت پیغمبر، چطور در قیامت مورد شفاعت نباشم؟ اون گاه پرسته که مورد شفاعت نمیشه.
نه من، من اینجا الان به شفاعت پیغمبرم، چرا نشم؟
اون وقت حالا اینجا میفهمی اون روزی که در باب میزان صحبت میکردم گفت میزان هر امتی پیغمبر و اوصیای اون امتی، یادتونه؟ حالا میفهمید
ملت یهود در اصل خودش شافعش در دنیا موسی بود، قیامت هم موسی است. ملت ابراهیم در دنیا شافعش موسی بود، قیامت هم موسی عیسی. ما هم در دنیا شافعمون رسول اکرم است، در قیامت هم شافعمون علی ابن ابی طالب. من که هی میام بالای منبر میگم قال الله، قال رسول الله، قال ابو عبدالله، قال الباقر علیه السلام، اینا نسخه است دارم میگم دیگه.
پس ما الان تو شفاعت پیغمبر و قرآن و اهل بیت هستیم. اگر تا دم مردن این شفاعت رو پاره نکنیم اونجا هستیم تو شفاعت، نمیشه نباشیم، برای اینکه دنیا مقدمه آخرتی.
آخرت چی خوبه؟ آخرت کسی خوبه که دنیا شده.
کی در آخرت بدبخته؟
کسی که در دنیا بدبخته. من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى، اینجا دلت کور اونجا میکنه.
پس ما که تو دنیا به تو و رغبت اومدیم تو شفاعت پیغمبر،
ما البته به فضل الهی هم در قیامت هم تو شفاعت پیغمبریم، هم قرآنیم، هم امام حسینیم، هم حضرت زهراییم، هم امام عسکری، هم امام هادی، هم امام عصر، همه
حتی شفاعت علما میگم براتون. مثلا یکی از موضوعاتی که هست اینه در قیامت علما شفاعت میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه عالمی از یه گوشه دنیا را میفته میاد، یه عالم شیعه مثلا در مراکش نشسته، در مراکشی منبر رفته، بعد میاد از سکنه مسیح به جلو شفاعت میکنه، روایت اینو نمیگه. روایت میگه هر مردمی که به نور بیان این عالم نورانی شدن از اون شفاعت میکنید. هم عالم تو دنیا شفاعت میکنه هم آخرت. چقدر شفاعت میکنید؟ چقدر تونستی درس بدی؟ سه تا روایت کردی شافعه سه نفری، 3000 تا شفاعت کردی تو دنیا، 3000 تا رو بیدار کردی شافعه 3000 نفری، 30000 نفر بیدار کردی شافعه 30000 نفری. ببین شعاع مرد در شفاعت دنیا چقدره، شفاعت تن در قیامت به قدر مرد دنیا. اون وقت حالا شما این روایت رو دقت بکنید ببینید چطور تصریح میکند به مطلب. حضرت رضا علیه السلام میفرماید در قیامت یقال للعابد یوم القیامه نعم الرجل انت کنت همتک را تنفست فادخل الجنه. میگه یه عابد مقدس نماز شب خونه خوب پاکیزه، خوب نماز میکنه، خوب چسبان داره با خودش، با آریف چی میشه از گوشه بازار میره خونه، لخت لبوی پولوی میخوره اباش میکنه سرش میخوابه، فردا ولیداده میاد یه آدم خوبیه، قیامت این عابد میاد میگن تو آدم خوبی هستی، برو بهش با خودت، برو با خودت، تو دنیا یه نفری بودی تو بهش با یه نفری، برو تو اثر وجودی و کسی نداشتی، تو فقط پته خود تو از آب بیرون کشیدی. فتخل جنه. اما یقال للفقیه، برای فقیه یعنی کسی که فقه اسلام بلده، علم اسلام بلده. کلمه فقیه در اینجا مطلق عالم است، تفقه در دین، محدث، مفسر، صاحب فتوا، دارای درس و مسند تدریس، همه هر کس فقه دین داره. اون وقت نوبت به فقیه عابد، میگن برو خودت تو بهش، میگن و یقال للفقیه ایها الکاتم لایتام آل محمد، ای کسی که سرپرست یتیمان اهل بیت بودی تو دنیا، الهادی لضعفاء محبیهم و موالیهم، ای کسی که در دنیا با سخنان خود دوستان ما را هدایت می کردی، افکار اونها را به حق متوجه می کردی، حلال و حرام ما را به اونها ابلاغ می کردی و دین خدا را به اونها یاد می دادی، به ضعفای محبی و موالی ما قف. ای آقا، ای ملا، ای فقیه، ای محدث بیس، حتی تشفع لکل من اخذ انت او تعلم منک، بیس تمام اونایی که در دنیا از تو درس گرفتن، تمام اونایی که از تو چیز یاد گرفتن، همه رو شفاعت کن به خودت ببر، همه رو شفاعت کن ببر. پس ببین خود شفاعت بذرش تو دنیاست. الان همین مجلس مجلس شفاعته، این بذر است که در شفاعت آخرت رو باز میکند. میگه بگیر ببر، همه اینایی رو که دست دادی، فتوا دادی، حکم دادی، همه رو بگیر ببر. تعلم فیقفو فیدخل الجنه معه فعامن و فعامن و فعامن حتی تا قول اشرا را فعام، یعنی گروه، عدد گروه هم معلومه گروه. امام رضا فرمود این عالم فعام یه گروه، دو گروه، سه گروه، چهار گروه، پنج گروه. راوی میگه 10 بار امام رضا گفت فعاما فعاما فعاما، 10 بار گفت، همه اینها رو نجات میده. لهم الذين اخذوا عنه علومه، میگه این شعام اونایی هستن که از این عالم علمشون رو گرفتن و گاهی هم واسطه خورده. عجیبه، اینم جالبه. ببین شما الان اینجا نشستی، فرض بفرمایید از یکی از ولایات از سبز. ببین شما الان اینجا نشستید، فرض بفرمایید از یکی از ولایات آمدید برای کار تجارت، از سبزوار آمدید، از مشهد آمدید، از تبریز آمدی تجارت کنی، در روز تهرونی، در روز قصد اشاره کردی، روزم میگیری، نمازم میای، تمامم میخونی، پیامبرم هست. یه مباحثی رو میشنوی، همین مباحث شفاعت رو الان میشنوی، بعد میره آذربایجان میشینی عین این بحث رو برای خانومت، برای پسرت، برای برادرت نقل میکنی. اون دیگه پای منبر این واعظ نبوده، اون پا صحبت تو بوده، اما تو از این منبر گرفتی بردی به اون رسوندی. امام رضا میگه نه تنها این عالم شاگردای خود چی میبره، شاگردای شاگردای اینم میان، شاگردای 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 اینم میان. میگه تا صبح قیامت هر چه درس بگوین درس اون را او حساب داره. فهمید شفاعت چیه؟ این مسئله شد. پس ریشه شفاعت اینجاست، شفاعت پیغمبر از گناهکار در قیامته، اما اینجا باید پیوند شاگردی با پیغمبر معلوم باشه که تو شریک پیغمبری، همکار پیغمبری، دنبال ندای پیغمبری، دوش به دوش پیغمبری، خلاصه با پیغمبر قاطی هستی. این شریک می دستش بزن. مثلا ببین میگه که در تو مهمون داریم اینقدر برنج سیر نمیشن چیکار کنیم، نصف شبی اکون هم بسته، این هشت تا سیر میکنیم. میگه عدس دستش بزن، کمبودشو با عدس میکنیم. این بود شفاعت. شفاعت یعنی این ها عدس دستش بزن، عدس میشن، یعنی از این باده بیار قاطی این کنیم شرف، یعنی میگه عدس جفتش کن. اینجوریه. اما باید تو زمینه برنج بشی، خوردنی باشی، نمیشه پراجر یکتش کن. اگه با پراجر مردیم تکلیف چیه؟ با لاغل عدس بیمیریم قاطی برنج رو بزنم. اما اگه خوردشه مردی تکلیف چیه؟ بگه خوردشن قاطیش کن. خوردشن قضا نمیشه، خوردشن قضا نمیشه. خب حالا چه دیگر دارد که به بیان دیگر من علم باب خودم کان له اجر من عمل به ولا ینقص اولئک من اجورهم شیئا و من علم باب ولالم کان له وزر من عمل به ولا ینقص اولئک من اوزارهم. میگه حالا تنها هر کی در قیامت یه برنامه خوبی رو ایجاد بکنه، تا قیامت هر چه عمل بکنه اون برنامه یه شریک. بعدش اینطوره، این حدیث همه جا هست، من سن سنتا حسنه فلهو اجر من عمل بها الى يوم القيامه و من سن سنتا سيئه فعليه وزر من عمل بها الى يوم القيامه. اگر یه سنت خوب پای گذاری کردی، یه سنت خوب، تا قیامت هر کی عمل بکنه تو شریک. اول کسی که به مردم یاد داد روزا عاشورا به گرسنه‌ها پلو بدید چی بوده؟ چی بوده؟ تو میدونی؟ من که نمیدونم، اما خدا میدونه. این سنت به وجود آورد. شد سال اول سنم برنجیس یه عده رو پلو داد، سال دویم شد شیش من، شست من، ست من، حالا خروارها. در روز عاشورا چندین هزار نفر غذا میخورن. روایت میگه این غذاهایی که میخورن اجر صاحب قضا هست، اجر کمک کننده ها هست، اونی هم که این پایه رو گذاشته همینطور منتفعه. در مقابلن بدعت و گناه، دین ساختگی، مذهب تقلبی، یه پایه غلط میذارید بعد از گور به گور میشود و میمیرد. هرچی مردم به اون روش غلط عمل کنن عذاب او زیاد میشه، هم در خوب شریک هم در بدش. این برنامه است. خب برگردم به اصل عرضم. پس لغت شفیع معلوم شد یعنی جفت شدن، دو نیرو به هم هماهنگ گشتن، دو نفر به هم متحد شدن. گاهی شفاعت در تجویل، مثل طبیب، طبیب عمل شفاعتش در قوانین خلقت، داروی آنتیبیوتیک اثر طبیعیه. لدرمایسین، آکرومایسین، میگه شش ساعت یه بار یه دونه بخور تبت میبره. این در تجویله. اما پیغمبر برنامهش تشریعه، اونم شفیعه، اونم شفیعه. حالا بیا شرایط شتب رو ببین، شرایط دینم بفهم. عزیزان من، برادران من، اینی که دارم براتون میگم، دل وجدان خودت برو فکر کن با خدای خودت و ببین چه مقدار بسته و پیوسته به پیغمبر و دستورش هستی. آقای طبیب چه میتونه معالجه بکنه؟ وقتی که بیارنش سر مریض، مریض زنده باشه. اگه مریض مرده چه معالجه؟ میگه این مرده، من که مرده نمیتوانم زنده کنم. مریض زنده را نزد من بیاور تا من شفاعت تکوینی کنم، نه آدم مرده را. اینو میفهمید؟ دو، مریض زنده، آقای دکترم آوردن، بیچاره معاینه کرده، عکس برداری کرده، تجزیه کرده، سه تا صفحه نسخه نوشته، شربت داده، کاشف داده، کپسول داده، به اصطلاح کپسولای آنتی بیوتیک داده، بر تقویت داده، دستور غذا داده، همه چی رو داده. اما رفت مریض یک لگد زد به تمام دوا و شربت، همه ریخت توی حوض. نمیخورم، نمیخورم. آیا شفاعت دکتر اینجا یه چه نیازه؟ اینو خوب دقت کنم. اگر بیمار مرده باشد، آیا شفاعت دکتر ارزشی دارد؟ نه. اگر بیمار لجوج و معاند باشد و عمل به دستورش نکند، آیا شفاعت دکتر اثر دارد؟ نه. دینم اینن اینطوره. خدا در قرآن میگوید لتنذرن من کان حیا. پیغمبر، شما باید انذار کنی و بترسونی اونایی رو که زندن. مگه پیغمبر رفته تو قبرستون مرده ها رو عدی بگیری؟ نه، اینای هستن را میرن، زنده هم به زندگی حیوانیت، مرده هم به مردگی عقل و انسانیت. میگه لتون زرم امکان حیا، شما فقط میتوانید زنده ها درمان کنید به طب روحانی، نه مرده ها. آیه دیگه میگه انک لا تسمع الموتا. آقایان فوجلال، این دوتا آیه دقت کردید؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. میگه تو نمیتونی صدات رو به گوش مرده ها برسونی. مگه پیغمبر تو قبرستان دست به دعوت میکنه؟ نه، پیغمبر در محضر مردم زنده بدن و مرده دل است. ای مرده‌ای که در تو ز جان هیچ بویی نیست، رو رو که عشق زنده دلان مرده جوی نیست. باید با زنده صحبت کنه.
با مرده چه فایده داره؟
طبیب میتونه شفاعت مرده بکنه خوب بشه؟
نه.
پیغمبرم شفاعت مرده دل نمیتونه بکنه، اون نمیشنوه. و لذا قرآن میگه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اونایی که کفر آوردن، کفروی در این آیه به معنی لغویشه، یعنی ان الذین ستروا عقولهم، اینایی که عقلاشون رو پشت پرده بردن، مرده دلن، کرن، کور دلن، اینا قابل هدایت نیستن. چه هدایت بکنی چه نکنی، پیغمبر شفیع زنده ها تو دنیا، یعنی زنده دل. پیغمبر شفیع چشدارا و گوشدارا، یعنی گوش دل و چشم دل. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّنَّ الدُّعَى. قرآن میگه تو به کران نمیتونی چیز بفهمی، دست و پا بی خود نزن، هیچ وظیفه تو انجام بده. مزاجی که مزاج پذیرش بره خودش میاد، مزاجی که لجاجت و اناد داره محال بیاد. خب پس ما میبینیم یک قدر مشترک دیگرم باز پیدا کردیم در باب شفاعت تکوین و شفاعت تشریع، از باب این که مریض آقای دکتر باید زنده باشد تا قابل شفاعت باشد، و مریض پیغمبر هم باید زنده دل باشد و قابل شفاعت باشد. مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه بعضی از افراد مردم اصلا در دنیا زیر بار شفاعتی نمی روند. مکتب مادی خالص، میخورم، میپوشم، مینوشم، میخندم، میرقصم، معلق میزنم، میمیرم، همین. این اصلا مکتب درمانی نداره، این پیداست دیگه، این قیامت شکی نداره. حالا اگر این بحث رو گوش کنه، چون وقت ما رمزون کم شده و من خیلی از مباحث معاد مونده نتونستم بگم، میبیننم بعضی ها به من خیلی اصرار میکنن بعضی تکه ها رو، من جمله مسئله خلوط رو اونجوری که من خودم حسابشو کردم تو مغزم یه جور خاصیست، مثل دوتا چارتا. آقا اونی که الان همین جه بزنگاشیم، اونی که در زندگی اصلا زیر بار شفاعتی نرفته، موحد نیست، مذهبی نیست، خدا را باور ندارد، از زندگی چی میخوایی؟ از زندگی خوردن، خندیدن، رقصیدن، شهوت، لذت، پیر شدن، مردن. برنامه یک حیوان ملکای عقل مال تو به علاقه عقل. پس تو یک موجودی هستی خودتو بستی، راه نفوذ برای خودت از انبیا و شفاعت روحانی نداشتی. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. خب بنابراین تو در قیامت به سهمی نداری، تو یه موجود در بستی هستی. قیامت میدان رحمت ابدیست برای کسی که رحمت رو بگیره، کسی که در دنیا نگرفته منهای رحمت عذاب ابدیست. چرا؟ برای اینکه در عالم قیامت اثر حرکت نیست، مرگ نیست، هرچه هست ابدیه. خودتو چه جور ساختی اینجا؟ قیامت همونی. یه روز کسی آمده بود یه جمله گفت، آخه بعضی اوقات این جمله میگن خیلی هم خیال میکنه مهمه، آمدش گفتش که آقا قوانین در دنیا باید انصاف باشه. گفتم انصاف چی بگو؟ گفت آدم یه دونه گناه بکنه
عذاب ابدی. گفتم همه گناهکارا در قیامت عذاب ابدی ندارن. بعضی گناهکارا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال میمونن خارج میشن. اخبار پوره. گفت عذاب ابدی مال چیه؟ گفتم مال کسی مشرک خودشو ساخته. مشرک ضد خدا. این قطعیه. این عذاب ابدی. گفت این تو دنیا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال عمر کرده مشرک همیشه در عذاب باشه. گفتم بله این خاصیت شرکه. گفت نمیفهمم. گفتم آقا مطلب دو جوره. یه وقت یه نفر آدم دست کرده یه دونه تخم مرغ یه کسی رو دزدید برداشت خورد، دو تا چکش میزنن پول تخم مرغ میگیرن، دو تا چک مال دزدیش، پول تخم مرغ، پول تخم مرغ. این گناه اونم کیفر. گفتم این درسته. گفتم حالا تو میگی آقا این گناهی که این 50 سال کرده چرا همیشه باشه؟ گفتم الان انگشت بذار رو پای قصابی ساتو رو بلند که برد انگشت میپره. چقدر طول کشید انگشت پرید؟ 3 ثانیه تا آخر اون بی انگشتی. بگو من 3 ثانیه گناه کردم تا آخر اون بی انگشت باشد. این چه عدالتیه؟ چه عدالتیه؟ تو خود تو ساختی اینجوری، تو خودتو ساختی بی انگشت. تو خیال میکنی عذاب قیامت تخم مرغ‌دزدیه؟ خودت رو اینجور ساختی. عمل زدن انگشت 3 ثانیه بی انگشتی 90 سال. تو که در دنیا خودت رو ضد خدا ساختی، مثل یک حبابی که منفذ نداره بندازنش تو آب دریا تمام دنیا رو آب گرفته، یه ذره آب توی نمیره. تو راه مفوز رحمت نداشتی. شکر این تو خود تو اینجور ساختی. دنیای آخرت عالم آخرت عالم تحول نیست، عالم دگرگونی نیست، ثابت ثابت خلود معنیش دید. حالا برها شدن باز برسن یه قدری رو همین موضوع اشاره بکنم. اما این مسئله شفاعت چون خیلی مهم از نظر اعتقادی به یه بحث دقیقیه، اینو باید توجه داشته باشید. ملاحظه کنید طبیب شفیع مریض است در تکوین، پیغمبر شفیع مردم است در تشریع، عالمی هم که از طرف پیغمبر بگوید او هم شفیعه و میدان شفاعت داره. بعد یه موضوع دیگه، مریض باید مرده نباشد زنده باشد، مردم باید مرده دل نباشن زنده دل باشن تا شفاعت پیغمبر اینو بگیره. مردم باید گوش چشمشون باز باشه حرف طبیب رو گوش کنن، گوش و چشم دل مردم هم باز باشه حرف پیغمبر رو بشنوه. حالا یه مطلب دیگه، مطلب دیگه اینه در دنیا گاهی طبیب راست‌راسیه گاهی طبیب قلابیه. قلابی میگه من آقای دکترم مطبم ما میکنی، تو وظیفه داشتی بفهمی دکتر یا نه، سندشو ببینی، مدرکشو ببینی، لااقل ببینی یه جایی تابلو زده توی شهری که وزارت بهداری ناظره. اگر تو توی به ماشین نفر سوار غلام بیاد تو ده بگه من دکترم، بگی بیا شکمم رو پاره کن و من بفهمم تو دکتری شکمم بدم دستت، ای چکم دوپر کرد مردی دستون خود. در باب طبیب باید احراز کرد چون گای طبیب قلابی میاد. در دین هم همینطوره، در دینم گاهی دین واقعیست گاهی دین قلابی و ساختگی. یه ادهی به دروغ ادعای نبوت کردن هم در گذشته هم در حال، خیلی هم گمراه کردن، خیلی هم بدبخت کردن. وظیفه تحقیقه، وظیفه کاوش کردن و پی بردن به مطلبه. اما بابا
اگر در دنیا شفاعت هر که رو قبول کردید قیامت دنبال اون. مطلب جالب اینجا، در دنیا شفاعت پیغمبر اسلام را قبول کردی دنبال پیغمبر، شفاعت بودا را قبول کردی دنبال بودایی، شفاعت گاو را قبول کردی دنبال گاو پرستی و اعتقاد باطلی. هر جور شفاعتی رو قبول کنی اینجوره. اومد قرآن ببین چه میگه. اینایی که امت یک پیغمبر هستند، اینایی که دنبال یک پیغمبر هستند و میگردند، اینا با همون رهبرشون میان. قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم. در قیامت تمام پیروان دنبال رهبر هستند. پیرو بت باشد، گاو باشد، انسان باشد، دیو ساختگی قلابی باشد، هرچ، میگوید اونی که پیرو قرار داده رهبر هست. یوم ندعو کل اناس به امامه. این آیه سوره 17 آیه 71، اما آیه دیگه هم هست مال بدیش. رهبرا چی هست؟ رهبر راست و با حقیقت صاف میبرد به سعادت. رهبر دروغ قلابی خائن صاف میبرد به جهنم. این نص قرآن. قرآن میگه فتبع او امر فرعون. یک عده مردم نادان به امر فرعون و دستور فرعون عمل کردند. و ما امر فرعون به رشید. روش فرعون روش رشد و صلاح و سعادت نبود. همین فرعون یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. تمام پیروان فرعون دنبال فرعون هم صاف میبندشون جهنم. این نصف قرآن. فهمیدی رهبر دنیا چه میکنه؟ همون که رهبره، همون که رهبره. پس شفاعت پایش اینجاست. اگر شما شافع، خدا نکنه اگه یه مردم شافعشون فرعونه، یعنی آمده اگه من زمینه شما شدم این برنامه است، من خدا من رو سجده کنید، اینا هم سجده کردن، همین هم قیامت صاف میگه بفهمه تو و اون بالا. اما اگر کسی شافعش پیغمبر هست، حق هست، فضیلت هست، پاکی، رهبری می کند اونها را به صراط سعادت و حقیقت. و خلاصه هر انسانی در قیامت با رهبرش میاد. بنابراین مسئله شفاعت پای گذاری اساسیش دنیاست. و در دنیا ما باید سلخ بشیم با پیغمبر، سنخ بشیم با امام، و الا درست نمیشه. و بعد کلمه شفاعت تو خود دنیا اطلاق شده، چون ممکنه یه کلمه دیگه بمونه. بگید آه این حرفا فهمیدیم، اما یه کلمه ما بگید که شفاعت در توی خود دنیا اطلاق دینی داره یا نه داره. و من یشفع شفاعتا حسنه. این دست قرآن کلمه شفاعت. کسی که شفاعت خوب کنه، کسی که شفاعت بد کنه. آیه است در قرآن شریف، خداوند می فرماید من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. شفاعت حسنه چیه؟ شفاعت حسنه اینه که شما بروید یک نفر رو هدایت کنید به پاکی و تقوا. همین که الان گفتم، درست خوب بگید تا وقتی عمل بکنه تو هم صحیح. شفاعت سیئه چیه؟
بری یه نفر گمراه کنی. شفاعت حسنه چیه؟ دو تا مرد مسلمان رو اصلاح بدی. شفاعت سیئه چیه؟ دو نفر آدم رو به هم بیاندازی تفتیل کنی. شفاعت حسنه چیه؟ دعای خود به مسلمان کنی. شفاعت سیئه چیه؟ نفرین کنی. همه اینا در تفسیر آمده. خب پس کلمه شفاعت تو دنیا اطلاق شد دیگه به نص قرآن دیگه خیلی ظاهر. پس اگر ما بحث میکنیم که شفاعت پیغمبر از خود دنیا آغاز شده و شفاعت ابراهیم و موسی و عیسی از خود دنیا آغاز شده و الان ما تو دامن شفاعت پیغمبریم، اگر بگم قرآن الان شافع است و شفاعت قرآن اطلاقش درسته، این مبالغه نیست. کلمه شفاعت مخصوص به آخرت نیست، شفاعت آخرت هم از خود دنیا سرچشمه میگیره. هر کس اینجا شفاعتش درست باشه اونجا درسته، هر کس اینجا خراب باشه اونجا خرابه. پناه به خدا. و لذا یه اخباری داره این نگاهی صحبت کردن، مرد میاد میگه آب به من وعده شفاعت در قیامت بده، میفرماید ما امام انسانیم، اگه تو در قیامت نسخ شدی آمدی به صورت میمون به صورت خوک، اون وقت چه باید کرد؟ این معلوم میشه روابط ما در این شفاعت درست نبوده. ما خوب خودمونو نساختیم، ما خوب خودمونو درست نکردیم. نمیگم ما مثل امیرالمومنین بشیم، نمیگم ما مثل مردان خیلی بزرگ خدا بشیم، نمیتونیم بشیم. خود امیرالمومنین میفرمود نمیتونید مثل من بشید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد، یه خود کوشش کنید یه قدری شدید بشید. اول دل با ایمان باشد، دل موحد باشد، دل مؤمن به مقام نبوت و امامت باشد، دل پاک و پافضیلت باشد، بعدم در مقام عمل اون وقت چند بودی ها حل میشه. خب یه چند جمله کوتاهی هم به یاد حضرت حسین بگیم و به سعادت و سلامت برویم. گفتم شهدا آمد کنار میدان ایستاد، اول به اون مرده دلان زنده نما عرض زد، گفت هل من ذاب یضبان حرم رسول الله، هل من معین یعیننا لوجه الله، آیا کسی هست ما را برای خدا یاری کند؟ کسی جوابشون نداد. بعد به اون زنده دلان مرده نما حرف زد، رو کرد به شهدا، گفت یا مسلم ابن عقیل، یا هادی ابن عرباق، یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن عوسجه، یا رانش و سلازد، گفت مالی انادی کم فلا تجیبونی و دعوتو کم فلا تسمعونی، یاران با وفا، دوستان با صفا، من شما را صدا میزنم چرا جواب من نمیدید؟ بعد گفت قومو ان نومتکم ایها الکرام، ای عزیزان، ای بزرگان، ای به خواب رفتگان، برخیزید، به پا خیزید. خب به پا خیزن چه بکنن؟ امام حسین میگه بلند شید منو یاری کنید، نه. میگه بلند شید نذارید من کشته بشم، نه. یه حرفی گفته، برای شما گفته، برای دوستان گفته، برای اینکه بدونید حسین در چه شرایط بود. گفت قومو عن نومتکم ایها الکرام و ادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللعاب، صدا زد یاران با وفا پاشید ببینید زینب گرفتار دشمن است، زواری پیغمبر گرفتار دشمن است، اونها را از دست دشمنان برهانید. اسم جلالیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما،